ساعت 12:30 دقیقه است. 30,000 10,35 سامانه پنکوتای ماست. 2786-1035 تلفن گویای ما. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. یکی از معضلات ایجاد شده به دنبال کرونا توقف فعالیت‌های آموزشی دانش آموزان هست. هرچند این وقفه تا حدودی توسط فضای مجازی و ایجاد شبکه‌های اجتماعی جبران شده، ولیکن امسال کنکور 99 یکی از مسائل بسیار مهمیه که این وقفه میتونه تأثیر مخربی درش ایجاد کنه. در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور. آقای دکتر خدایی سلام، روز شما بخیر، خوش اومدین به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای عبیری و شنوندگان عزیز و برنامه شنوندگان رادیو گفتگو. آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه هموطنانمون از خداوند متعال خواستم. در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر خدایی، الان روند تحصیلی دانش آموزا رو چطور ارزیابی میکنید؟
خب طبیعتا مخاطب کنکور ما دانش آموزان سال آخر متوسطه است. معمولا روال این بوده که دانش آموزان سال آخر متوسطه معمولا سال تحصیلیشون آخر اسفند تموم میشد.
بله.
معمولا بعد از دیگه اینا کلاس نداشتن، بیشتر کلاس های آمادگی و تقویتی و اینا داشتن.
بله.
برآورد ما اینه که محتوای آموزشی سال آخر آموزش متوسطه حدودا 80-90% تکمیل شده. حالا اینکه وزارت آموزش پرورش چقدر بقیه رو پوشش داده به صورت مجازی و یا اینکه چه تمهیداتی داره در زمان برای شروع مجدد،
بله،
اینو دوستان آموزش پرورش باید اعلام کنن. منتها خب بحث کنکور ارتباط پیدا میکنه با تقویم وزارت آموزش پرورش برای سال آخر متوسطه و مصوبه ستاد ملی کرونا این هستش که 20 روز بعد از امتحانات نهایی کنکور برگزار بشه. لذا ما منتظریم که وزارت آموزش پرورش و همکاران ما در وزارت بهداشت بتونن اون برنامه شروع سال در واقع آموزش متوسطه رو اعلام کنن تا بتونیم برنامه زمانی کنکور رو اعلام بکنیم.
بله.
بذار اینا منوط میشه به این که اونجا چه برنامه‌ای دارن، چه تقویم آموزشی در واقع دارن.
بله.
پیش بینی میکنن تا ما بتونیم برنامه زمانی خودمون رو اعلام بکنیم.
یعنی با توجه به مشکلاتی که پیش اومده زمان برگزاری کنکور 99 تغییر میکنه، درسته؟
قاعدتا انتظار همینه که تغییر بکنه. منتها عرض کردم بستگی به زمان امتحانات نهایی وزارت آموزش پرورش داره.
بله.
که بعد از اون ما 20 روز بعد انشالله آزمون کنکور برد
و این قطعا در زمان اعلام نتایج و مراحل بعدی ورود به دانشگاه و ثبت نام و حالا آغاز ترمای جدیدم تأثیرگذار هست، درسته؟
قاعدتا بله، اینا مشروط به هم میشه. منتها تمام تلاش سیستم آموزشی کشور اینه که مهر ماه سال تحصیلی آغاز بشه، کما اینکه مصوبه ستاد ملی، یکی از مصوبات دیگه ستاد ملی اینه که سال تحصیلی آینده از مهر شروع بشه. طبیعتا ما برنامه‌ریزی لازم رو انجام خواهیم داد.
بله.
که حالا ممکنه با یه تغییراتی در بحث اون فرایندهای زمانبر کنکور مثل مصاحبه ها، امتحانات عملی، اینا یه تغییراتی بدیم که نتایجمون رو حداقل بتونیم عمدهش رو تو شهریور سال 99 اعلام کنیم.
و نکته دیگه این که آیا حالا این شرایط و این وضعیتی که الان پیش اومده و این تعطیلی کلاس ها و آموزش هایی که در مقاطع مختلف متوسط اتفاق افتاده میتونه توی نحوه برگزاری کنکور یا حالا محتوای آزمون تاثیرگذار باشه یا تغییر ایجاد کنه؟
آقای امیری، چون عمومیت داره دیگه، واسه همه یکسانه.
بله.
این نیستش که مثلا یه دانش آموز اینجا مثلا تحصیلات بیشتر گرفته باشه یا کمتر گرفته باشه. این مسابقه است. مسابقه هم طبیعتا وقتی دشوارش برای همه یکسانه.
بله.
ولی خب طبیعتا ما نگاهمون به محتوای که تدریس میشه تو آموزش پرورش خواهد بود. ما با همکاران آموزش پرورش به طور مرتب در تماس بود. لذا اینا همش منوط میشه که همکاران آموزش پرورش چجوری اون محتوای درسیشون و تقویم آموزشیشون رو نهایی کنن به ما اعلام میکنن. ما هم طبیعتا حتی اکثر تسهیلات و کمک خواهیم کرد که طبیعتا ما یکی از در واقع اصلی ترین وظایف ما اینه که بتونیم راحل های ارائه بکنیم که بچه ها بتونن یه مقدار با خیال راحت تر امتحان.
و اینکه محتوای آموزشی سال پایان دوره متوسطه چقدر در آزمون سراسری دانشگاه ها تأثیر گذاره و نقش داره؟
آزمون ما از سال آخر آموزش متوسطه
پس خیلی خیلی مهمه.
بله، از سال آخر آموزش متوسطه طبیعتاً یه قسمتی از سوالات ما از سال آخر آموزش متوسطه تر میشه و دو قسمت دیگه از سال اول و دوم. لذا تقریبا بستگی به درس داره و وزنشو نمیتونم به صورت کلی بگم، ولی وزن تقریبا حالا بالای 30%
بالای 30%. بسیار خب، خیلی خیلی میزان تاثیرگذاریه در هم هر نتایج و هم به هر حال اون تاثیراتی که در انتخاب‌های بعد از اعلام نتایج خواهد داشت. امیدواریم که تدابیری اتخاذ بشه که حالا دانش آموزان این نگرانی و دغدغه را نداشته باشن که اگر حالا یه بخشی از سال تحصیلی موفق به حضور در کلاس‌ها و دریافت محتوای کامل آموزشی و رفع اشکال و ایرادات و مسائل این چنین نداشتن، خدای نکرده این دغدغه براشون وجود نداشته باشه، باعث استراب و استرس نشه و به هر حال تاثیرگذار در نتیجه برگزاری آزمون نشه.
حالا اینو هم هنگه لازم با آموزش پرورش در اتاق محتوای درسی اصلا خواهیم داشت. ما نگران نباشن بچه ها، فقط درسشون رو بخونن با آرامش و طبیعتا امتحان که گرفته میشه از مطالبی که گرفته میشه که داوطلب ما یا دانش آموز ما خونده باشه.
بسیار متشکرم از شما دکتر خدایی. درود بر شما، روز شما بخیر و خدا نگهدارتون. در خصوص تغییر زمان برگزاری آزمون سراسری سال 99 یا کنکور 99 گفتگو کردم با جناب آقای دکتر ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور.
تازه های خبر.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت 4 میلیون نفر از افراد فاقد درآمد ثابت در کشور از تسهیلات خرید اعتباری کالا تا سقف 2 میلیون تومان بهره مند خواهند شد. محمد شریعت مداری در گفتگوی ویدیو کنفرانس با جلسه مقابله با کرونا گلستان اظهار کرد 4 میلیون نفر از افراد فاقد درآمد ثابت در کشور از تسهیلات خرید اعتباری کالا تا سقف 2 میلیون تومان بهره مند خواهند شد. وزیر معین گلستان افسود با هماهنگی با استانداری های کشور این افراد که فاقد درآمد و شغل ثابت هستند شناسایی و از دریافت تسهیلاتی به صورت کارت های اعتباری خرید است بهره مند خواهند شد. شریعت مداری گفت 3 میلیون نفر از جمعیت کشور که کمترین میزان درآمدی را داشته و مستمری بگیره هیچ نهادی نبودند، مبلغی بین 200 الی 400 هزار تومان به حساب آنها واریز شده است. وی ادامه داد برخی از واحدهای تولیدی کشور هم به سبب بروز کرونا دچار خسارت‌هایی شدند که دولت برای جبران این خسارت‌ها برنامه‌ریزی کرده است. ساعت 12:40 است. لطفاً ما رو با یه بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه همراهی کنید. وضعیت کشور در تولید و تامین کالاهای اساسی و ضرورت خودکفایی در این حوزه با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا از یک طرف و ضرورت‌هایی که شیوع کرونا در کشور ایجاد کرد امری اجتناب ناپذیر است. در این خصوص بیشتر گفتگو می‌کنم با جناب آقای محمدعلی شاعری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. آقای شاعری سلام به شما، روز شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترم و مردم شریف و خوبمون، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای شاعری عزیز، روند تولید و تامین کالاهای اساسی در کشور رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
طبق آخرین اطلاعاتی که داریم، روند ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک طبق اون تعریفی که بر اساس مصوبات شورای امنیت ملی تعریف شده، یک ذخیره اطمینان بخش و بسیار خوبیه و جای هیچ گونه نگرانی نیست و به لطف خدا با توجه به ظرفیت‌های داخلی که در تولید کالای اساسی داریم، هم من قول میدم به مردم شریف ان‌شاءالله ما تا پایان سال 1399 هیچ مشکلی نداریم به لطف خدا.
و اینکه آیا پیشبینی راهکارهای لازم برای جبران کمبود احتمالی در تولید کالای اساسی شده یا قرار ما صرفاً از ظرفیت داخلی استفاده بکنیم و ظرفیت داخلی آیا پاسخگوی تامین همه کالای اساسی ما هست یا نه، یا اگر نیست تدابیر دیگه ای اتخاذ شده برای این موضوع یا خیر؟
حدود 82% از کالای ضروری در داخل داریم تولید میکنیم. ما بقیه هم مجلس تمهیداتی رو فراهم کرده و دولت رو مکلف کرده که با عرض 4200 تومانی کالاهای اساسی مردم رو تأمین بکنه و به هیچ عنوان جای نگرانی نیست. خریدها الان انجام شده، اون کالایی که در داخل نیست از خارج داره تأمین میشه، کالایی که در داخل هست برای حمایت از تولید داخل ما ممنوعیت واردات رو وضع کردیم، انشاءالله به لطف خدا جای نگرانی به هیچ عنوان نیست.
و اینکه آیا دولت بسته‌های تشویقی یا تسهیلاتی رو برای تولید کننده های داخلی کالای اساسی در نظر گرفته؟
برای حمایت از تولید داخل سه رکن اصلی بازیگر این صحنه هستن: دولت، مردم و تولید کننده. دولت مکلف از طبق برنامه ششم و تکالیف قانونی مشبقه های صادراتی رو برای صادرکننده ها وضع بکنه و صادرکنندگان رو تشویق بکنه، اونایی که صادر میکنن هم به لحاظ تعرفه های صادراتی، هم به لحاظ کمک های نقدی. در جهت کنترل واردات دولت مکلف جلوی واردات غیر ضرور رو بگیره. در جهت بیمه محصولات کشاورزی و همینطور تولیدات داخلی دولت مکلف صندوق بیمه رو تقویت بکنه. در بخش تولید داخلی در حوزه کشاورزی رو باز من تاکید میکنم دولت مکلف شده که کشاورزی دانش بنیان رو مثل توسعه کشت گلخانی، تولید مواد پروتئینی که در قفس هم مثل ماهیان در قفس، اینا همه رو در دستور کار قرار دادیم، آبیاری های نوین و همینطور حمایت از صندوق ضمانت سرمایه گذاری. اینها محورهای بسیار مهمی هستند که در برنامه ششم اومده، در بودجه سال 1399 هم تاکید شده. خود تولید کننده هم مکلف شده در تولید محصولات داخلی برندسازی بکنه و تولیداتی رو در بازار عرضه بکنه که این تولیدات قابلیت رقابت با کالاهای خارجی رو داشته باشن، کیفیت لازم رو داشته باشن و بازار پسندی خارجی رو داشته باشن، چون ما اصلا تولید رو برای صادرات باید انجام بدیم. در غیر این صورت بازار ما یک بازار معیشتی، تولید ما یک تولید معیشتی خواهد بود. در این بخش هم باز تولید کننده مکلف است. مردم هم وظیفه دارن، اگر تولید با کیفیتی در داخل بوده و با قیمت رقابتی، حتما مصرف کالای داخلی رو در اولویت اول خودشون قرار بدن. اگر این سه عنصری که من عرض کردم، سه رکن هستی که عرض کردم، یعنی دولت به وظیفه خودش عمل بکنه، تولید کننده به وظیفه خودش عمل بکنه و مردم هم به وظیفه خودشون عمل بکنن، ما میتونیم به اهداف جهش تولید ایشالله در سال جدید برسیم. و الان هم من عدد رقم رو بگم خدمت شما، ما الان حدود 80% ضریب خود اتکایی ماست. طبق برنامه که به تصویب مجلس رسید، ما این ضریب خود اتکایی رو میتونیم در بخش کشاورزی برسونیم به حدود 95%، در صورتی کشاورزی ما، کشاورزی دانش بنیان و تولیدات داخلی ما مورد حمایت قرار بگیره.
خب خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید که من تو بخش پایانی میخواستم در پوستش صحبت بکنم، اینکه به هر حال این شرایط خاصی که در همه دنیا ایجاد شده و در کشور ما هم همینطور، با توجه به اینکه ما این تجربه رو داریم که از شرایط سخت، حالا در بحث تحریم ها اثبات کردیم که از شرایط سخت ما فرصت های طلایی میسازیم. خب این به هر حال وضعیتی که الان در همه دنیا ایجاد شده باز هم میتونه برای ما یک فرصت طلایی باشه، هم در بحث خود اتکایی در تولید محصولات کشاورزی که ظرفیتش و زیرساختش در کشور ما وجود داشته و داره و یه مقدار توجه بیشتر مسئولان و نهادهای مرتبط رو میطلبه، و نکته دوم موضوع استفاده از این فرصت برای تحقق هرچه بیشتر شعار سال و اینکه حالا در برنامه‌های دولت و حالا مجلس و حالا مذاکرات و گفتگوهایی که صورت گرفته چقدر تلاش میشه و تلاش شده که از این فرصت برای تحقق شعار سال بهره گرفته بشه.
ببین، ما هر جایی که مردم در صحنه اومدن و ایفای نقش کردن اونجا موفق شدیم. بخش خصوصی ما الان در بخش کشاورزی ایفاگر نقش اصلی است. علت این که ما در بخش کشاورزی الان تولید پایدار داریم و تولیدمون در بازارهای بین‌المللی هم صاحب برند و صاحب هویت هستن، علتش اینه که بخش خصوصی اونجا داره نقش اساسی خودش رو بازی میکنه. و در بخش صنعت اگر میبینیم ضعف‌هایی وجود داره یا در بخش خدمات، علتش اینه که واقعا بخش خصوصی هنوز در این دوتا بخش به صورت جدی ورود پیدا نکرده. دولت باید یه اصلاح ساختار اساسی در خودش ایجاد بکنه. این اصلاح ساختار در مجلس به تصویب رسید، ولی دولت هر چی که ما جلوتر میریم الان داره بزرگتر و بزرگتر میشه و ما راهی نداریم جز اینکه اقتصاد کشور رو بدیم به دست بخش خصوصی، مثل همون کاری که در بخش کشاورزی کردیم. بیش از 99% فعالیت‌های اقتصادی و فرآیندهای تولید در بخش کشاورزی دست بخش خصوصی است. لذا می‌بینیم 80% خودکفایی ما یک خودکفایی اطمینان بخشی. ما بجز الان خوراک دام و یه مقدار برنج و روغن نباتی، در بقیه محصولات کشاورزی ما خودکفاییم یا ظرفیت خودکفایی رو داریم. مثلا در گوشت قرمز 90% ما الان خودکفا هستیم، 10% دیگه تلاش بکنیم اونجا هم به خودکفایی میرسیم. در بخش تولید صنعتی هم همین جوریه، منتها تو بخش صنعت بیش از اون که ما بریم به سمت خصوصی سازی رفتیم به سمت خصوصی کردن فعالیت های صنعتی و فرایندهای مدیریت در بخش صنعت، که اخیراً خب باز آقای رئیس جمهور تاکید جدی کردن به وزیر اقتصاد که واگذاری شرکت ها و واحد های توریدی رو در بخش صنعت تسریع بکنن. ما تا زمانی که ساختار اقتصاد کشور رو از حالت دولتی به حالت خصوصی تبدیل نکنیم، وضعیت کشور تو بخش صنعت به ویژه همین آش است و همین کاسه. جناب عبیری،
انشاءالله که این اتفاق بیفته، چون گله یکی از مهمترین گله های تولید کننده ها به ویژه در بخش خصوصی همینه، این که یه بخش عمده ای از تولید و بازار در اختیار بخش دولتیه و نقش بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی علارغم ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که دارن کم رنگ‌تره. حمایت‌هایی هم که از بخش خصوصی می‌شود نسبت به بخش دولتی حمایت‌های حالا ضعیف‌تری است. اینا همه نظر تولیدکننده‌ها و بخش خصوصی ماست، هم در بخش کشاورزی هم در صنعت. ان‌شاءالله که در سال جهش تولید این نگاه یه مقدار تغییر بکنه و بتونیم از ظرفیت بی‌نظیر بخش خصوصی بیشتر بهره ببریم. خیلی متشکرم.
خواهش
میکنم. شما زنده باشید و خدا نگهدارتون. متشکرم. در خصوص برنامه‌ریزی ها برای تامین کالای اساسی در کشور گفتگو کردم با جناب محمد علی شاعری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. We'll be right back. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت نیروهای مسلح بیش از 10,000 تخت ویژه دوران نقاهتگاهی برای بیماران کرونایی آماده و ایجاد کردند. امیر سرتیب حاتمی وزیر دفاع در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان کرونا افزود نیروهای مسلح همچون سایر اجزای کشور در موضوع مقابله با بیماری کرونا احساس وظیفه داشتند و در چند حوزه کارهای مختلفی انجام دادند. سرتیب حاتمی گفت به کارگیری امکانات درمانی نیروهای مسلح یکی از این مواردی بود که در آن میتوان به اختصاص 4,000 تخت بیمارستانی نیروهای مسلح برای بیماران کرونایی اشاره کرد. رئیس جمهور و وزیر بهداشت در پیام‌های جداگانه از اقدامات بنیاد مستضعفان در برابر شیوع ویروس کرونا تقدیر کردند. در پی اقدام انجام گرفته توسط بنیاد مستضعفان پس از شیوع ویروس کرونا در کشور که در 3 بخش تأمین تجهیزات پزشکی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه از جمله مددجویان کمیته امداد بهزیستی، سالمندان و معلولان، کارگران پسماند، کارکنان سازمان بهشت زهرا، دستفروشان، کودکان کار و کسبه خرد انجام شد و همچنین تأمین بخشی از ملزومات کادر درمانی کشور صورت گرفت، دکتر حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی از این اقدامات بنیاد مستضعفان تقدیر کرد. دوازده و 53 دقیقه است، اما در بخش پایانی گفتگوی و تحلیلی برنامه امروز رویداد در خصوص شرایط فعلی بازارهای نفتی میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای کوروش کرمپور حقیقی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. آقای کرمپور حقیقی سلام به شما، روز شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام از بنده خدمت جناب عالی و همکارانتون و شنوندگان عزیز، عرض سلام دارم.
متشکرم. آقای کرمپور، این قیمت فعلی نفت در بازارهای جهانی خیلی پایین تر از اون قیمتی است که در لایحه بودجه سال 99 پیش بینی شده. این اختلاف قیمت رو دولت چطور قراره جبران میکنه؟ یا منبعی براش در نظر گرفته شده؟ تمهیداتی اندیشیده شده یا خیر؟
آنچه که تا کنون در اختیار ما قرار گرفته و ما اطلاعات داریم، روالمون روال قبله. اگر برنامه‌ای در دست اقدام داره دولت، در حال حاضر در اختیار کارشناسا هستش که کارشناسا بررسی‌های لازم خودشون رو داشته باشن.
بله.
بعد از نظریه کارشناسان مربوطه دولت نظری داشته باشه نسبت به تغییر وضع موجود،
بله،
به مجلس و کمیسیون اعلام میکنه، کمیسیون وارد موضوع میشه، اونم بررسی میکنه، آنچه که منافع ملی رو تأمین میکنه بر اساس اون تصمیم خواهند گرفت.
روال قبل یعنی همچنان ما قرار بر اساس بشکه 50 دلار که در لایحه بودجه 99 پیش بینی شده پیش بریم، درسته؟
بله، فعلا به همین صورته. خب مسئولین نظام دارن تدبیری میکنن که بدون فشار روی مردم بتونن این کسری بودجه رو از طریقی که به مردم فشار نیاد تأمین بکنن. ولی اگر خدای نکرده راه های دیگه نتونستیم، ما مجبوریم که نسبت به تأمین کسر بودجه اقدامی رو داشته باشیم.
نکته دیگری که این روزا خیلی مطرحه موضوع تکنرخی شدن قیمت بنزین با توجه پایین اومدن قیمت جهانی نفت هست. در این خصوص آیا صحبتی شده یا پیشنهادی، طرحی، لایحه چیزی مطرح شده؟
هنوز چیزی مطرح نشده. خب همونطور که مستحضرید فردا ما جلسه علنی بعد از حدود 2 ماه بر اساس فشاری که نمایندگان داشتن تشکیل میشه.
بله.
و یقینا اگر در این زمینه برنامه‌هایی هم داشته باشیم در کمیسیون انشاءالله در دستور کار قرار خواهد گرفت، چون یکی از موضوعهای بسیار مهم الان کشوره. کشور در یک جبهه با استکبار نمی جنگه.
بله.
هم از طرف تحریم هستیم، از طرفی این ویروس لعنتی کرونا که دست پرورده همین استکباری ها هستش و امروز دنیا رو گرفتار کرده و ایران هم به همین صورت و برای ما مشکلات بیشتر هم شده. خب بالاخره نمایندگان و دولت وظیفه‌شون اینه که تدبیری کنن و به امید خدا این موانع رو پشت سر بذارن. ما در این زمینه حتما در آینده ورود خواهیم کرد کمیسیون انرژی.
چقدر احتمال تکنرخی شدن قیمت بنزین وجود داره با توجه به شرایط فعلی کشور؟
هر احتمالی در کشور وجود داره. عرض کردم این بررسی کارشناسی رو میطلبه.
و تا کی تصمیم گیری میشه فکر میکنید؟
احتمالاً این دو هفته آینده،
یعنی تا پایان فروردین.
بله تا پایان فروردین دقیقاً معلوم میشه که آیا ما سیاستی در این زمینه نسبت به تغییر فروش فرآورده‌های نفتی رو داریم یا نداریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای کمپور، روز خوبی داشته باشید.
تشکر، خدا یارتون باشه.
ممنونم و خدا نگهدارتون. در خصوص کاهش جهانی قیمت نفت و همچنین تکنرخی شدن قیمت بنزین با توجه به این کاهش قیمت گفتگو کردم با جناب آقای کرمپور حقیقی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم رویداد رادیو گفتگو رو شنیدید. اطلاعات این برنامه رو از طریق وبسایت ما به آدرس radiogoftogo.ir میتونید دریافت بکنید. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. روز بخیر و خداحافظ.
شما به خیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده هموطنان گرامی. برنامه رویداد تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. دوستان خوبم، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:07 خواهد بود. قاضی الحاجت یا